رادیو پروسه.
رادیو پروسه.
رادیو پروسه.
رادیو پروسه.
پروسه. نقد و بررسی.
در سال اخیر بی تردید خوزستان قلب تپنده عصیان و اعتراض در ایران بوده است. با توجه به ویژگی های این منطقه، اهم از ترکیب متنوع اتنیکی و فرهنگی و موقعیت بیمانند اقتصادی و طبیعی و جغرافیایی و اهمیت استراتژیکش در منطقه، برای هر جریان سیاسی جدی و قابل بحث توجه به خوزستان و جنبش های اجتماعی و سیاسی این منطقه لازم و ضروری است. خوزستان همچنین یکی از عمده‌ترین مکان‌های زندگی عرب‌ها در ایران است که در این برنامه اندکی با توجه به موضوع برنامه به آن خواهیم پرداخت. عرب و سرزمینش در هر دو رژیم شاه و شیخ کانون بحران ایدئولوژی های حاکم آریاشیی و پهنه ملتهب رخدادخیز این دیار بوده است. به نظر می رسد لقب پایتخت شورش و انقلاب پس از چند دهه به خوزستان و اهواز منتقل شده است. در بزنگاه امروز تمامیت هیکل و هیمنه یک رژیم فاشیستی با دستگاه های ایدئولوژیک و سرکوبگرش، با شبه اپوزیسیون راست و چپش از 16 تا کمونیسم کارگری و چپ خط امامی، با جمعیت بزرگی از بورژوازی و خرده بورژوازی مرفه کلان شهرها که با دیدن کوروش و رضاشاه زهر عرب ستیزی در دهانشان ترشح می شود و نقش پایگاه اجتماعی ثانویه و زاپاس رژیم و جبهه ضد خلق را ایفا می کنند، بر پیکر نحیف و مجروح این خلق و این دیار خیمه زده است تا با چشم درآوردن و به تهدید چشم دراندن صداهایی را که با کلمات رسای عربی ادا می شود و با یزده و چفیه به رقص در می آید در سینه ها مدفون سازد و نگذارد تک واژه ای از آن بدون لکنت و سانسور و تحریف به گوش دیگران برسد.
دقیقاً چنین شرایطی است که موضع‌گیری در مورد خلق عرب، وضعیت و مطالباتش را به دقیق‌ترین شاخص قضاوت در مورد گرایش‌های سیاسی و مرز جبهه خلق و ضد خلق تبدیل می‌کند. در سراسر این دو دهه، خلق عرب مستقل از فضای مسمومیت سپهر سیاست و ایدئولوژی در ایران، تجارب متعددی را از سر گذرانده است. این خلق به طریق مختلف از فرهنگی و رفرمیستی تا قهرامیز جنگیده است. سازمان‌ها و جناح‌های مختلف از راست و چپ و مذهبی و غیر مذهبی را در درون خود پرورش داده است. ده‌ها شهید و اسیر تقدیم کرده است. اصطلاحات و نمادهای ویژه خود را پرورانده است. بر خاطره جمعی صدها تن مهر و نشان زده است. ولی در کلیت خود یک دم از مبارزه مستقیم، اوریان و بدون توهم با دیکتاتوری ضد خلقی دست نکشیده است. افت و انحراف بزرگ برای این جنبش و به ویژه جناح‌های رادیکال و انقلابی آن تن دادن به این انزوای تحمیلی و احیاناً تقدیس و ابدی ساختن آن در هیئت ناسیونالیسم دست راستی و دیگر ستیز است. باید روی حتی مولکول‌ها و اتم‌های بیرون مانده از دایره ایدئولوژی آریاشیعی در سراسر ایران حساب باز شود. از حیث استراتژیک نیز جنبش رهایی بخش خلق عرب بدون یافتن متحد سراسری و ابزارهای تأثیرگذاری بر سیاست ایران قادر به پیشبرد منافع خود نیست. این کار را میبایست از نزدیکترین همسایگان یعنی لورها، اعم از بختیاریها و سایر طوایف آغاز کرد. خلق عرب و خلق لور در تقریبا تمامی مسائل و معضلات بیشمار موجود در خوزستان کنونی هم درد و هم منفعت هستند. در یک قرن اخیر رژیم‌های شاه و شیخ کوشیده‌اند لورهای بختیاری را به ابزار ترویج سیاست‌ها و ایدئولوژی فاشیستی ضد عربی تبدیل کنند و در این راه به کامیابی‌هایی نیز دست یافتند. اکنون هم جناح حکومتی عرب‌های اهواز یعنی باند آیت الله حیدری، امام جمعه اهواز با حمایت و تشکیل و تقویت جریانات ظاهراً هویت طلب عربی و با پوشش دفاع از عرب‌ها با حربه تحریک احساسات عمومی عرب‌ها علیه لورها در اهواز سعی دارد مردم مظلوم عرب را واسطه امتیازگیری بیشتر از حکومت و رقابت با باند مقابل درون استانی خود یعنی شریعتی استاندار خوزستان قرار دهد. یک طرف حیدری و موسوی و جزایری و تک و توک روزنامه نگار و خواننده و نویسنده رانتی و حواریون شمخانی و یک طرف هم نوچگان محسن رضایی و غلام رضا شریعتی و شرکای پانیرانیستش مجتبی گستونی و ابوالفضل عابدینی. یک طرف چند کانال تلگرامی لورستیز مثل خاکزدگان و طرف دیگر کانال‌ها و صفحات نجات پرست و عرب ستیزی مثل کانال ناسیونالیسم لوری و کانال امنیتی فاشیست‌های اهوازی خوزستان پاره تن ایران.
تنها راه مقابله با این سیاست یافتن متحدین انقلابی بین همه ساکنان موجود خوزستان اعم از لور، فارس، مهاجر و غیره است و نه تکمیل نقشه دیکتاتوری حاکم با فاصله گذاری دائمی تخیلی با دیگران. مطمئناً بخش‌ها و جناح‌هایی در درون حرکت یا از روی منفعت و مزدوری و یا ناآگاهی خطی متفاوت با آنچه گفته شد را دنبال می‌کنند. اما وجه تمایز هویتی و برگ برنده عملی جریانات و محافل انقلابی و رادیکال درون جنبش تنها حفظ همین ارتباط با نزدیکترین همسایگان و سپس کل ایران و البته منطقه است. گارد بسته تاکنونی جنبش باید باز بشود و ابتکار عمل چنین اقدامی تنها میتواند در دست چپ انقلابی باشد. بدون توضیح تاریخ، مبانی، جناها و گوناگونی جنبش ارتباط مفید با سیاست سراسری ناممکن است. وقتی میگوییم سراسری، معنیش فراموشی جز نیست، دیالکتیک جز و کل همواره در نظر گرفته شود.
چپ انقلابی خلق عرب نمیتواند پیرو و ادامه خط رفرمیستی و لیبرالی رفرمیست های معلوم الحال اقشار متوسط و اغلب شریک قدرت در منطقه و نمایندگان سیاسیشان باشد و نه آویزان به خزعبلات هویت طلبی باستانگرا و نه میتواند به نک زدن گیج و منگ به تئوری‌های نخنمای پسا استعماری و چپ سنتی و اردوگاهی ضد آمریکایی امپریالیستی دلخوش باشد. چپ انقلابی بر متن تحولات عینی جامعه و نقد و تحلیل و بررسی جامعه شناختی و اقتصادی و فرهنگی راه خود را می گشاید. چپ انقلابی و رویکرد رادیکال خلقی با انگاره های ازلی پندار و باستانگرا و یا اخیراً با هارت و پورت لیبرالی و تقویل دهنده ستم ساختاری موجود بر خلق عرب به دنبال غالب کردن جامعه کهنه زبزاز نو نیست.
ماهاست که به شکل مداوم اخباری در مورد ناحیه دیگری در خوزستان یعنی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به گوش می رسد. این شرکت از سال 1394 و پس از واگذاری به بخش خصوصی دچار التهاب بوده است و هر از گاهی شاهد اعتراضات کارگری در این واحد صنعتی هستیم. کارگران این مؤسسه را اهالی بومی همان منطقه یعنی عمدتاً عرب‌ها و لورها تشکیل می‌دهند. در یکی از آخرین فازهای این اعتراضات، این تحرک به نحوی با محافل چپنمای تهرانی و نمایندگان محلیشان ارتباطاتی یافت. برای یک جریان به اصطلاح کمونیست، طبیعتاً این امکان فرصتی طلایی و ذی‌قیمت برای پیشبرد خطوط راهگشای انقلابی محسوب می‌شد. از آنجا که طبق تعریف کمونیست‌ها همواره به ریشه مسائل دست می‌برند، انتظار می‌رفت که کمونیست‌ها با وقوف به تاریخ و سابقه کلیت پروژه شرکت کشت و صنعت هفت تپه به عنوان بخشی از طرح بزرگتر عمران خوزستان در دوره شاه، مسئله را به صورت ریشه‌ای ارزیابی کنند تا ماهیت آنچه در جریان بود را بهتر دریابند. این طرح بر مبنای تز ابوالحسن ابتهاج، رئیس سازمان برنامه و بودجه محمد رضا شاه کلید خورد که رویای شکوه آریایی را با تخیل در مورد دره تنسی در آمریکا در هم آمیخته بود. او از دهه 1320 و دوران ریاستش بر بانک ملی اعتقاد داشت که
باید آنقدر سد در خوزستان احداث شود تا از آخرین قطره آب خوزستان برای کشاورزی یا تولید برق استفاده شود.
احتمالاً این جمله شما را به یاد رفسنجانی، سردار سازندگی جمهوری اسلامی هم می اندازد. انگلیسی ها با ایده ابتهاج موافق نبودند. به همین دلیل مذاکرات او در مقام رئیس بانک ملی یا بانک مرکزی آن زمان بی نتیجه ماند. اما بعد از بازگشت ابتهاج به سازمان برنامه در سال 1333، این بار او با کمک آمریکایی‌ها تلاش کرد تجربه رویایی دره تنسی را در خوزستان پیاده کند. او در سال 1335 با لیلیان تال و شرکت آمریکایی عمران و منابع قرارداد امضا کرد و برای آن از بانک جهانی وام گرفت. اما عمر زمامداری او در سازمان برنامه به وام و ساختمان سد دز و عمران خوزستان کفاف نداد. او از کار برکنار و کمی بعد روانه زندان شد. طرح‌ها و برنامه‌ها هرگز آنطور که می‌خواست اجرا نشدند. او در خاطراتش نوشته است:
متأسفانه با رفتن من از سازمان برنامه این کارها تعطیل شد. آرزوی من این بود که خوزستان با ده‌ها هکتار زمین مستعد بتواند بهترین کشاورزی‌های ایران را به خود جلب کند و اگر برنامه عمران خوزستان به درستی انجام می‌شد، این آرزو به مرحله عمل در می آمد.
کارخانه نیشکر هفت تپه در آذر 1340 آغاز به کار کرد. درست چند روزی پس از آنکه ابوالحسن ابتهاج در ایران زندانی شد. نخستین مرحله اجرای این طرح تصرف عدوانی زمین‌های اهالی بومی منطقه و به ویژه عرب‌ها بود و مقصد آن کابوس تخریب کامل منابع آب و محیط زیست در منطقه و مجبور کردن اهالی به کوچ اجباری که از همان موقع بر خردمندان پنهان نبود و از چند دهه بعد نخستین علائم خود را آشکار کرد. در این قسمت بخشی از خاطرات ابوالحسن ابتهاج که به ماجرای تدارک و برنامه ریزی برای تأسیس نیشکر هفت‌تپه پرداخته است را جهت اطلاع شما روخوانی می‌کنیم. ابوالحسن ابتهاج را پایه‌گذار اصلی برنامه ریزی توسعه در ایران می‌دانند که در فاصله سالهای 1333 تا 1337 مدیرعامل سازمان برنامه و بودجه بود. او همچنین از دی ماه 1320 به مدت 7 سال مدیرعامل بانک ملی ایران بود. او مبتکر طرح توسعه و عمران از جمله طرح توسعه نیشکر در خوزستان هم بود. هدف ما از این نقل قول از خاطرات ایشان برای این است که هم نکاتی از زبان ایشان شنیده شود و هم تقریبا تصوری از روند تصمیم گیری های منطقه‌ای و روابط نهادهای مختلف و نقش شاه در این میان شکل بگیرد.
طرح نیشکر هفت‌تپه و زمین‌های شیخ خلف. یک سال پس از امضای قرارداد با لیلیانتال، تعدادی از دیگر برنامه‌ها آماده شد که یکی از آنها طرح نیشکر هفت‌تپه در خوزستان بود. تمام عوامل در نظر گرفته شد، مطالعات مربوط به خاکشناسی انجام شد و بالاخره 10,000 هکتار زمین در نقطه معینی برای کشت نیشکر توسط متخصصین در نظر گرفته شد. با این ملاحظه که اگر به فاصله چند ماه زمین در اختیار آنها گذاشته شود، اقدام به کشت نیشکر خواهند نمود و در تاریخ معینی محصول نیشکر به دست خواهد آمد و نیز در این فاصله آنها اقدام به تأسیس کارخانه قند نیشکر خواهند نمود. محمد کاظمی، رئیس اداره کشاورزی و مهندس مزینی، رابط سازمان برنامه با شرکت عمران و منابع مأمور خریداری این 10,000 هکتار شدند. زمین مورد نظر متعلق به شخص مسنی بود به نام شیخ خلف. 500 سال بود طایفه او در این قسمت خوزستان مالک بودند. پس از مدتی گزارش دادند که شیخ زمین‌ها را نمی‌فروشد. بنابراین ناچار شدم طبق قانون اقدام به خرید زمین‌ها بنمایم. به موجب قانون خاصی که سازمان برنامه داشت، ما مجاز بودیم زمینی را که برای اجرای طرح‌های عمرانی انتخاب می‌شد، طی تشریفاتی خریداری کرده و بهای آن را به مالک بپردازیم. چنانچه مالک با فروش زمین موافقت نمی‌کرد، قیمت زمین تحت نظر دادستان کل و مدیر کل ثبت اسناد و یک مقام دیگر دولتی ارزیابی می شد و چنانچه صاحب زمین پول را نمی پذیرفت، مبلغ مزبور را نزد دادگستری ودیعه می گذاشتیم. شیخ خلف برای اینکه سازمان برنامه را از خرید زمین های خود منصرف کند، به هر کاری متوسل شد. مهندس مزینی گفت وقتی پیش شیخ رفتم پیشنهاد کرد 300,000 تومان بدهد اما از خرید زمین های او منصرف شویم. شیخ به شاه، نخست وزیر، سردار فاخر حکمت رئیس مجلس شورا و سایر مقامات کشور تلگراف زد که به فریاد ما برسید چون می‌خواهند وضع خوزستان را به هم بزنند. شاه موضوع شکایات را به من گفت و پرسید به چه جهت زمین‌ها را به این قیمت گزاف خریداری کرده اید؟ ما این همه اراضی خالصه در خوزستان داریم. 10,000 هکتار از آن را برای کار نیشکر بردارید. به شاه گفتم شخصی که برای اجرای برنامه به ایران آورده ایم یکی از بزرگترین متخصصین نیشکر در دنیاست و منطقه را خاکشناسی کرده است و با توجه به تمام عوامل این زمینه به خصوص انتخاب شده است. اگر این اراضی 2,000,000 تومان هم بود، باز هم باید خریداری می شد. ولی موضوع اینجا خاتمه پیدا نکرد. مخالفین من به شاه و نخست وزیر تلگراف زدند که سازمان برنامه اراضی را به زور گرفته و افرادی که پشتن در پشت اینجا زندگی می کردند از زمینهای خود رانده شدند. در حالی که علاوه بر این که پول زمین تمام و کمال به ودیعه نهاده شده بود، تصمیم گرفتم به هر کدام از اشخاصی که آنجا زراعت داشتند مبلغی پرداخت و نیز در طی اجرای طرح مشغول به کار شوند. یک روز ارتشبد عبدالله هدایت که آن وقت رئیس ستاد بود رونوشت تلگراف فرمانده لشکر خوزستان را برای من فرستاد که نوشته بود اگر زمین این آدم را بگیرید من از خود سلب مسئولیت خواهم کرد زیرا امنیت خوزستان مختل خواهد شد. چندی بعد علا هم نامه‌ای نوشت که با توجه به اهمیت خوزستان علا حضرت مقرر فرمودند زمین‌های شیخ را پس بدهید. به علا نوشتم اهمیت این کار به قدری زیاد است که قابل توصیف نیست و تمام مطالبی که از مقامات محلی شنیده می شود به این علت است که از شیخ پول گرفتند. شیخ برای خودش یک حکومت استبدادی قرون وسطایی درست کرده است و اهالی منطقه علاقه‌ای به او ندارند. پس از رفع مشکلات و دستور کتبی شاه دایر بر اجرای طرح، شاه به خوزستان مسافرت کرد. دکتر محمد کاظمی که در این سفر از همراهان شاه بود، بعداً برایم تعریف کرد که قطار سلطنتی به جای این که در محلی که مستقبلین من جمله استاندار و رؤسای ادارات با ژاکت یا لباس رسمی ایستاده بودند متوقف شود، در جایی توقف کرد که شیخ خلف درست در همان نقطه در انتظار قطار ایستاده بود. معلوم می شود با پرداخت رشوه توانسته بود برنامه را طوری ترتیب بدهد که قطار در محل معینی توقف کند و وقتی شاه از قطار پیاده می شود شیخ خلف روی پای شاه می افتد و می گوید مرا چنین و چنان کردند، نابود کردند، بدبخت کردند. شاه می پرسد این آدم کیست؟ می گویند این همان شیخ خلفی است که زمینهایش را گرفتند. شاه چون از سوابق امر مطلع بود توجهی به عرایض شیخ خلف نکرد. اگر حمایت شاه نبود به طور قطع آنها مشکلات حل نشدنی در سر راه من ایجاد می کردند و برنامه عمران خوزستان را از بین می بردند.
قیام بهمن 1357 و نظر به ماهیت مشابه رژیم‌های شاه و شیخ، همان سیاست‌ها با جابجایی رویای دره تنسی با سدسازی اسلامی در قالب طرح توسعه شرکت نیشکر در سال 1369 و دوره ریاست جمهوری رفسنجانی با قوت بیشتری ادامه یافت. تبعات و نتایج ویرانگر این طرح حتی صدای نمایندگان و سخنگویان محلی رژیم نظیر جاسم شدیدزاده نماینده اهواز را هم درآورد، اما تأثیری بر ادامه آنها نداشت.
دستور اول سوال آقای جاسم شدیدزاده نماینده محترم اهواز از وزیر محترم جهاد کشاورزی. نظم آقای محمد کیانوش راد همین سوال را داشتن که اعلام انصراف نموده. آقای شدیدزاده 279.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده تشکر میکنم از حضور وزیر محترم جهاد و کشاورزی برای پاسخ به سوال در رابطه با بزرگترین طرح اقتصادی بزرگترین طرح کشاورزی طول تاریخ ایران به نام طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی که در استان خوزستان در حال اجرا هستش. در ابتدا ای کاش امروز دست اندرکاران و طراحان اصلی طرح اینجا حضور می داشتند و آنها مورد کتاب بنده قرار می گرفتن. عزیزان همکار، هر نماینده‌ای تمام توان و تلاش خودش رو به خرج میده که یه اعتباری رو برای منطقهش ایجاد بکنه و عمران و آبادی رو در منطقهش ساری و جاری بکنه. حالا ممکنه عزیزان از من سوال بکنن طرحی که تا حالا 700 میلیارد تومان خرجش شده و 700 میلیارد تومان دیگه هم برآورد شده که براش هزینه بشه، چرا از ابتدای طرح تا کنون نمایندگان استان خوزستان با این طرح و شیوه اجرای طرح مخالفت کردند؟ تحقیق و تفحص در مجلس پنجم داشتند که این تحقیق و تفحص بنده ادعا می کنم با اعمال نظر وارد مجلس نشد و قرائت نشد. تا حالا 900 صفحه کار کارشناسی مجلس و کارشناسان اعتراض اول آب و خاک کشور به مدت یک سال کار کردن روی این تحقیق و تفحص، ولی در مجلس ششم، مجلس پنجم متاسفانه اجازه قرائت این تحقیق و تفحص رو ندادن. سه دور است که این طرح در حال اجرا هستش ولی تا حالا اجازه ندادن که یک سوال از نمایندگان استان خوزستان در رابطه با طرح توسعه نیشکر وارد صحن علنی مجلس بشه. من اصراری که داشتم که این سوال وارد صحن بشه به خاطر به اصطلاح بعضی از مسائلی که پشت پرده این طرح توسعه نیشکر حالا یا با نیت سوء خدای ناکرده یا با جهالت انجام شده. عزیزان، اولین موردی که در رابطه با طرح توسعه نیشکر مطرح هستش، شما میدونید اگر یه طرح کوچیک صنعتی رو میخواید ببرید برای اخذ مجوز، اولین جایی که میرید میگن آقا شما مجوز محیط زیست رو دارید یا ندارید؟ طرح به این بزرگی 84,000 هکتار زمین رو زیر کشت خواهد برد و پسابهای بسیار مسموم این طرح به کارون ریخته میشه، ولی مطالعات زیست محیطی رو نداره. بحث‌های زیست محیطی که برای طرح ناشی از اجرای طرح الان در خوزستان مطرح هستش بسیار زیاده. من به شما عرض بکنم آقایون، پساب‌های طرح توسعه نیشکر رو ابتداعاً وارد کارون کردن و به اذعان خود آقای حجتی، این برادر بزرگوارمون که در بازدیدی که از شهر آبادان داشتن بعد از اون قضیه‌ای که در برای آبادان به وجود اومد و موجب کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن 64 نفر و ضرر و زیان 3 میلیارد تومان وارد شد، ایشون در مصاحبه با جرائد محلی اعلام کردن یکی از عوامل سوری آب در آبادان و خرمشهر بحث طرح توسعه نیشکره. آخه مسائل زیست محیطی، حالا شما عزیزان من نگاه میکنم که ببینید یا نمایندگان عزیز خیلی در رابطه با آمار ارقام حساسیت نشون نمیدن. من خواهش میکنم توجه بکنید به این آمار ارقامی که میدید. ببینید وقتی که طرح توسعه نیشکر برای برداشتش، وقتی که من مسئله زیست محیطی رو مطرح میکنم به خاطر اینه، 84,000 هکتار زمین رو میخوان برداشت بکنن، بایستی این نیشکر رو آتیش بزنن که شاخ و برگاش بسوزه و ساقه ها رو بردارن ببرن داخل کارخونه های شکر و اونجا تبدیل به شکر بشه. حساب بکنید 7 تا طرح از شوشتر شروع میشه تا به آبادان ختم میشه. بادهای استان خوزستان غرب به شرق، وقتی که تصور بکنید وقتی که این موجی از دود وارد شهرهای آبادان، خرمشهر، اهواز، شادگان به 700 روستا بشه، مگر امکان زندگی کردن هست اونجا؟ حساب‌های طرح توسعه نیشکر رو آمدند اول وارد رودخانه کردند، بعد دیدن خب اشتباهه، 1001 مشکل اجتماعی و سیاسی به وجود آورد، بعد آوردن انداختن سمت شرق و غرب رودخانه جاده آبادان و خرمشهر، دیدن که یه چیزی در حدود 500,000 هکتار زمین رو از بین بردن که نمونه واضحش فیلمی است که آقای رشیدیان و آقای میدری و آقای کعبی ارائه کردن به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست کشور. آقا سرمایه های کشور رو اینطوری به باد دادن، فردا جواب خدا و این مردم رو چطوری میخواید بدید؟ یه مطلب. بعدش گفتن خب حالا اشتباه کردیم، میریم میندازیم تو حور شادگان. حور شادگان تالابی است که تالاب بین المللیه، آمدن آب رو ریختن داخل تالاب شادگان، آبزیانه، اون آبزیانی که نادرم هستن در تالاب شادگان، اونها رو از بین بردن. حالا میگن که باید آب رو برداریم بندازیم داخل خلیج فارس. آقایون، سازمان محیط زیست کشور هم بنده و آقای میدری جلسه ای داشتیم، اعلام کردن که این آب اگر وارد خلیج فارس بشه سیادی تمام کشورها رو، کشورهای حاشیه خلیج فارس رو با خطر جدی مواجه خواهد کرد. بدیهی ترین بحث که مطالعات زیست محیطی برای این طرح انجام نشده. بحث دیگه که مطرح هستش عزیزان در رابطه با بحث آبه، 7 تا طرح 210 متر مکعب در ثانیه آب میخواد. برآوردهای اینها اینه میگه 210 متر مکعب در ثانیه، سالانه 3,300,000,000,000 متر مکعب آب میخواد. خب شما وقت مصرف آبه طرح توسعه نشکر کیه؟ خرداد، تیر، مرداد و شهریور. در بدترین شرایط کارون سال 79 در این 4 ماه میانگین آبی که در مقطع اهواز هستش یه چیزی در حدود 190 متر مکعب در ثانیه بوده. 190 متر مکعب. فقط این طرح 210 متر مکعب آب میخواد. از کجا آب دارید برای این تهیه بکنید؟ بعد یه مطلب دیگه، من اینجا آمار دارم، این آمار تا حالا منتشر نشده، من این رو منتشر میکنم و میگم به آقایون میزان انحراف آب، معیار انحراف آب در کارون بزرگ برابر مطالعات اداره کل امور آب استان خوزستان 6,260,000,000 متر مکعب در سال. 6 میلیارد، یعنی ممکنه شما در یک مقطع 6,260,000,000 متر مکعب هم داشته باشی که کل آبی که در خوزستان هست در کارون بزرگ هست 24 میلیارده. یعنی یه وقتی هست ممکنه شما سیلاب های خیلی زیادی داشته باشید، یه وقتی هم هست که خشکسالی های زیادی داشته باشید. شما میای 1,400,000,000,000 تومان میخوای خرج بکنی، بعدش وقتی که مثل 3 سال گذشته که خشکسالی به دست داد میخوای به مردم چی بگی؟ میگی آقا حالا امسال خشکسالیه، برید منازلتون، برید خونه هاتون، هر وقت آب آمد بعدن بیایید سر کار. ببینید مجوز برداشت آب نداشته این تر.
آقای شدید زاده 10 دقیقه بیشتر صحبت کردید، اگه وقت برای بعدت هم میخوای بذارم. بله
من فعلا
میخوام بدونید 10 دقیقه صحبت.
بله
ببرید
حالا بعدش رو بعد از انشاءالله 10 دقیقه شد آقای چروبی.
بلکه چند ثانیه هم اضافه که او رو بهت میبخشید.
حالا دوستان آقای حجتی انشاءالله تشریف ببرن پاسخ
ناصر کرمی یکی از اقلیم شناسان مطرح این روزها که اغلب متمایل به اصلاح طلبان بوده و نسبت به ستم ملی و منطقه‌ای حساسیت مشخصی ندارد در این مورد می نویسد:
در خوزستان و درباره همین کارخانه نیشکر وجه محیط زیستی دردناکتری وجود دارد. مکانیابی خوزستان برای توسعه صنایع نیشکر از ابتدا اشتباه بوده است. صنایع نیشکر منابع کاهنده آب استان را می‌بلعند و خاک و آب آن را به شدت می‌آلایند. واقعیت این است که در آلودگی کارون، صنایع نیشکر پشت سد گتوند قایم شده و نقش آن غالباً مورد غفلت قرار می‌گیرد. با هر نوع ارزیابی محیط زیستی، صنایع نیشکر در خوزستان حکم تعطیلی می‌گیرند. با توجه به اثر مخرب صنایع نیشکر بر زیست بوم گفته شده بود شکری که در خوزستان به عمل می آید برای دیگران شیرین است و برای خوزستان تلخ و ناگوار. اما آن شکر تلخ دست کم این که نانی به سفره شماری از جمعیت منطقه می رساند. حالا همان نان هم نمی رسد و پساب نیشکر کارون را و خاک خوزستان را روز به روز تلختر و مسمومتر می کند. داستان نیشکر در خوزستان ماجرای فراز و فرودی 50 ساله است. از نیمه دهه 40 که این رویا بر می آید که با پول نفت می توان جلگه خوزستان را به کالیفرنیای خاورمیانه تبدیل کرد تا نیمه دهه 90 که جز همان پول نفت جلگه امید دیگری برای معیشت ندارد و با تعطیلی یا واگذاری کارخانه ها به واقع همان سفره هم رو به برچیدن است.
پیرامون قصه تلخ نیشکر خوزستان میتوان ساعتها سخن گفت. اما غرض از اشاره توجه دادن به این قضیه بود که یک نیروی کمونیست راستین و مسئول میبایست در طراحی سیاست خود در قبال موضوعات مرتبط با این واحد کلیه این مسائل را مد نظر قرار میداد. مهمترین نتیجه چنین نگرشی مطمئناً گره زدن مسئله شرکت هفت‌تپه با بستر گسترده‌تر مسائل زیست محیطی و خلقی، یعنی ستم ملی و اکولوژیک بر ساکنان منطقه و گشودن یک چشم‌انداز بازتر و انقلابی پیش روی فعالین و دلسوزان بود. این در حالی است که تنها چند کیلومتر آنسوتر از کارخانه و در شهر یک جنبش با پتانسیل بالای اعتراضی جریان داشت که حتی از بعد عملگرایانه هم نمی‌شد آن را ندیده گرفت. اما چپ به اصطلاح کمونیست و کارگری یا همان اکومونیسم ما در عوض چه کرد؟ به سنت نامیمون خط 3 و تمامی بازماندگان متعدد و شاخه شاخه‌اش تمامی مسائل مشخص و متنوع منطقه را در بوته انتظار گذاشت و از آن تقابل کارگر بورژوا را بیرون کشید و با زمختی و به بهای لهیده کردن تمام ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های موضوع بر فرق وضعیت کوبید. در نتیجه گیج‌سری کمونیست‌های ما، کلیه اشتباهاتی که یک بار در دهه 1380 در مورد دانشجویان چپ بروز کرده بود، این بار عیناً و دقیقاً در مورد هفت‌تپه و اکتیویست‌های کارگریش تکرار شد.
از دل کارگرگرایی ناب، شوینیسم هار از نوع چپ آن بیرون زد که نه تنها مسائل ملی و خلقی را نادیده می‌گرفت، بلکه با انتساب آن به امپریالیسم و داعش، تیغ رژیم و پانیرالیست‌ها را در خوزستان برق می‌انداخت.
جالب اینجاست که مدیران هفت‌تپه هم سیاست عرب ستیزی منطقه‌ای جمهوری اسلامی در تقابل تبلیغاتی با کشورهای رقیب منطقه را بر متن روایت پانیرانیستی از تاریخ ایران به خوبی برای زهر چشم گرفتن از کارگران به کار می‌گیرند. احسان اسدبگی از اعضای هیئت مدیره هفت‌تپه در تاریخ 24 آبان 1398 در گفتگو با خبرنگاران انصاف نیوز گفته است:
یک سری عناصری در داخل کارگران به دنبال این هستند که کشور را به هم بریزند و کارگران را تحریک می کنند و از گروه های مختلف هستند، مثلا از داعشی ها، گروه های کشورهای مخالف ایران که می دانند پاشنه آشیل جنوب ایران هفت‌تپه است، با به هم ریختن آن به دنبال به هم ریختگی کشور هستند. در تاریخ هم آمده است یک سری افرادی بودند که از خیلی زمان پیش به دنبال این بودند که به وسیله انگلیسی ها جنوب ایران را از آن جدا کنند و در حال حاضر هم این عناصر که نسل به نسل ماجرا را منتقل کرده اند در این فکر هستند که دولت زمین‌های این افراد را گرفته است، در حالی که این زمین‌ها به دولت فروخته شده است و این افراد به دنبال این مسئله هستند که با شلوغی در جنوب ایران آن را جدا کنند و زمین‌های خود را پس بگیرند. جنبه سیاسی هفت‌تپه بسیار بیشتر از جنبه اقتصادی آن است. حتی زمانی که ما حقوق کارگران را به روز داده بودیم، باز هم اعتصاب در میان کارگران وجود داشت.
این سخنان مدیران هفت‌تپه بارها به اشکال مختلف از دهان دیگر مقامات حکومتی و مشاوران پانیرانیستشان به خصوص در رسانه‌های محلی خوزستان هم شنیده شده است. افسوس این که یکی از کانال‌های تلگرامی ظاهراً مدافع کارگران هفت‌تپه با عنوان هفت‌تپه کانال مستقل کارگران پس از انتشار این مصاحبه با مدیران هفت‌تپه احتمالاً با تصور مقابله به مثل مدیران هفت‌تپه را داعشی خطاب می‌کند و مدام می‌نویسد که مدیریت هفت‌تپه را داعشی‌ها تصرف کردند. این کانال تلگرامی که کاملا از مناسبات واقعی هفت‌تپه بی اطلاع است و از متن واقعی و استدلال پشتیبان اتهامات مدیران هفت‌تپه درکی ندارد، متوجه نیست وقتی که از انگ داعشی برای مقابله به مثل استفاده می کند، در واقع در همان چارچوب روش عرب ستیزانه پانیرانیستی رایج عمل می کند و لقمه را نه مستقیم بلکه با یک دور چرخش دور دهان خودش در دهان کارفرمای هفت‌تپه می گذارد. این کانال تلگرامی در خطای دیگر وقتی گهگاه به هویت قومی کارگران شاغل در هفت‌تپه هم اشاره می کند، کارگران لور و بختیاری را از هم جدا فرض می گیرد، تو گویی که بختیاری ها لور محسوب نمی شوند. این کانال تلگرامی چپنما دقیقا همان چیزی را تبلیغ می کند که پانیرانیست های مشاور دستگاه های امنیتی در خوزستان به شدت آن را ترویج می کنند. تجزیه هراسی همیشه از مهمترین ارکان کنترل، سرکوب و مدیریت امنیتی در مناطقی مثل خوزستان بوده است که متاسفانه اکنون بعد از چندین دهه هدایت و تبلیغ از سوی حکومت‌های پهلوی و جمهوری اسلامی به اهرم سرکوبی تقریبا مطمئن برای حاکمان تبدیل شده است.
از بعدی دیگر این اکومونیزم با کوری مطلق نسبت به شرایط عینی و ذهنی و سطح و فاز مبارزات، شتاب زده شعار اداره کارخانه به دست شوراهای کارگری را مطرح کرد و سعی کرد بر دوش خسته کارگران معترضی که در یک حالت دفاعی و برای دریافت حقوقهای معوق و اندکی بهبود در فلاکت مطلق خود به میدان آمده بودند، چهار نعل به سمت سوسیالیسم و لغو کار مزدی بتازد. نکته حیرت انگیز آنجاست که تمامی وارثین کهنسال خط 3 در خارج از کشور از کمله تا حکمتیسم با شادمانی معرکه گردان این ارکستر بلاهت و جنون شدند. نتیجه کار از پیش مشخص بود. ترکیب کارگریزم ناب، اکومونیزم مرکز نشین مدرن و تهرونی با علنیگرایی بازمانده از اصلاحات و انتظار تحقق بخشیدن به شعار حکومت شورایی از کارگرانی در هم شکسته و کارخانه‌ای ورشکسته، به چراغ زدن به رژیم برای سرکوب حرکت انجامید. تعدادی از فعالین حرکت دستگیر شدند و در تنها کمتر از یک هفته در شوهای تلویزیونی رژیم دیده شدند. برخی چپنماهای داخل کشوری که پوز و فیگور داخل نشینی جزء جدایی ناپذیر هر متن و گفتارشان شده و همچنین بخشی از چپ خارج از کشور در این مدت کم نگذاشتند و دست در دست رسانه‌هایی مانند من و تو در تبدیل این چهره‌ها به قهرمانان طبقه کارگر کم نگذاشتند. دریغ از یک خط و یا حتی یک جمله معترضه در ارزیابی انتقادی از این تجربه تا به امروز.
در بخش پایانی این برنامه، برای اینکه از زبان برخی از مجریان و مشاوران بعد از انقلاب طرح گسترش مزارع نیشکر در خوزستان بشنویم که چه شد و چه گذشت و اکنون چه نگاهی به آن دارند، به سراغ دکتر کاوه احسانی رفتیم. او کارشناس شناخته شده‌ای در عرصه مباحث مربوط به توسعه است. ایشان از دهه 80 میلادی تا اوایل دهه 2000 مشاور بنیاد توسعه سازمان ملل بوده و در همان دوران در ایران هم به ارگان‌های دولتی مشاوره می‌داده است. کاوه احسانی به گفته خودش در طرح گسترش و توسعه مزارع نیشکر در خوزستان مشارکت داشته و اکنون به تندی از آن طرح انتقاد می‌کند و خودش را گناهکار معرفی می‌کند. ایشان در یک سخنرانی در آمریکا در سال 1390 به نکات جالبی در این زمینه اشاره می‌کند که مناسب دیدیم در این قسمت با صدای خودشان پخش شود.
پروژه‌های توسعه، پروژه‌های بزرگ توسعه در واقع همیشه به اسم اصلاح وضعیت موجود برای پیشرفت همگانی عمومی مطرح میشه. ولی همیشه طرح سیاسی در ایران اگه بخوایم نگاه بکنیم، وارد جایی بنشیم، در ایران اگه بخوایم نگاه بکنیم، طرح عظیم توسعه از این نوع همیشه برای تثبیت یک بخشی از حاکمیت موجود در مقابل بخش‌های دیگه بود. توسعه و آبیاری سطح دست، زیر سطح دست که در خوزستان انجام شده در این پنجاه میلادی در واقع جایگاه تکنوکراسی معاصر ایران رو محکم کرد. پدیده رو به اسم سازمان برنامه توسعه رو جا انداخت، جایی که مثلا بروکراسی موجود در مقابلش مقاومت کرد. اگه ما نگاه بکنیم مثلا به پروژه راهن سراسری، بدون شک طرح بسیار عظیمی بود و هزینه ملت ایران انجام شد، وام خارجی گرفته نشد و هزینه‌اش رو مردم تهیدست ایران پرداختند، چون مالیات روی قند و شکر بود که در منبع عمده کالری زندگی روزمره مردم بود، روستایی و عشایر، مردم تهیدست شهری، در واقع تمام هزینه رو پرداختند. و جوری که این طرح پیاده شد، راهن سرتاسری در واقع جنبه اقتصادی در مرحله اول نداشت. امکانی رو که ایجاد کرد این بودش که حکومت پهلوی که داشت مستقر میشد و داشت فضای چندکاره ایران اواخر دوره قاجار رو سعی کرد تمام بدوزه، از این راهن استفاده کرد برای اینکه بزرگترین مخاطره رو برای یک پارچه سازی مملکت که اشعاری رو خصوصا غرب و جنوب ایران بودن در واقع به زیر سلطه خودش بکشه و از طرف دیگه حکومت مرکزی رو در واقع مستقیم با سوق و جشن جای ایران در موقع ایران خوزستان که منبع نفت در حال نفت ارزاقی نبود انجام بده. یعنی شما یه مجموعی از عوامل مختلفی که هر وقت نگاه میکنید میبینید که نقش اساسی رو ایفا کرد نه در توسعه اقتصادی مملکت، راهن در توسعه اقتصادی ایران نقش بسیار مهمی ایفا نکرد، ولی در یک پارچه کردن آمرانه سیاسی، سرکوب همه نوع مخالفت ها و یک نوع یک پارچه سازی که در واقع حکم استقبال درونی رو داشت از منظر مردم محلی که زیر سلطه این آمده، این نقش در ایفا کرد. جایگاه مهمی داشت در تحول سیاسی و اقتصادی ایران معاصر، ولی نه اونجوری که در واقع مبلغینش ادعا میکرد. راهن انقلاب اقتصادی در ایران ایجاد نکرد. زوباهن و همچنین زوباهن اصفهان از این دید مطرح میشد و تربیتش میشد که شما برای صنایع فولاد و زباهن لازمه صنعت مدرنه و این خارجی ها نمیخوام بذاره که ما همچین صنعت رو اینجا ایجاد بکنیم. و برای برهام مهمی در مورد این میرفت بدانیم که خب مثلا کارخانه اومده ایمسی مثلا تراکتور سازی تبریز یا زباهن اصفهان یا ارزاله که چجوری کل اقتصاد ایران رو بس خوشه تحلیل تحول اساسی کار کرد. ولی این طرح بسیار بزرگ و مهم تحصیل اقتصادی عمده تو ایران نذاشت. تحصیلی که گذاشت این بودش که حکومت شاه تونست به دوره خیلی اصلا بحرانی و حساس رابطه استراتژیک جدیدی رو با بلوک شرق و اتحاد جماهیر شوروی ایجاد بکنه و در واقع بتونه آخرت زیادی از حکومت آمریکا بگیره. هر توسعه نشینگر در خوزستان که بزرگترین هر تاریخ ایران اندازه کشاورزی نقش مشاوری کار کرد بعد از انقلاب. خود من متاسفانه درگیر شدم یکی از ترانش بودم که گناهش رو به هر رو خودم بور خودم برد. به نظر من تمام قولهایی که این هر عظیم داد که حدود تعداد بسیار زیادی از مردم اشعری عرب رو جابجا کرد، زندگیشون رو کل مختل کرد، عداز زیست محیطی تاثیر اساسی منفی گذاشته در خوزستان شما و عداز مسائل سیاسی و فرهنگی حالا همه شما در مورد شورش ها و اعتصابات کارگران نشکر تردوسه نشکر این رو میدونید در مورد شنیدید. دلیلش اینه که برای یه طرح عراض اقتصادی اقلاق توجیهی راهنده دیگه بود فرزن تمام این عراضی رو که تبدیل کردن تردوسی نشکر میشد تبدیل کرد به تعاونی هایی که تولید غذا بکنه و تقسیم بشه بین مردم محلی که در اثر جنگ اصلاحی ایران عراق آسیب بشرهایی که خورده بودن در فرق مطلع زندگی میکردن و بی خانمان شده بودن و میشد برای زندگی اینها رو به کل دستخوشی تعلیم تحول اساسی کرد با این سرمایه گذاری زیبنده این شد. در عوض تحصیل که این طرح داشت این بود که یک بخشی از وزارت کشاورزی که تو دوره اول انقلاب با حاشیه رانده شده بود توی دعواهایی که بین تخصص و تعهد برای در بدن جمهوری اسلامی شکل گرفته بود، بخش تکنوکراتیک وزارت کشاورزی رو و بهش این اجازه رو داد که بیاد و یه جایگاهی برای خودش ایجاد بکنه و بگه که ما متولی بزرگترین تحول تاریخی هستیم در یکی از ضعیف‌ترین مناطق ایران و یه جوری هم برای یه شجرنامه‌ای در مورد اینکه مثلا نشینگر چه نقشی در دوره ساسانیان و غیر ضابطین ایفا کرد و ایران مرد شکر بود و اسطوره‌های عجیب غریبی که هیچ پایه تاریخی نداره که خاصی میشه صحبتش کرد. اما اصلا از این برحتی که بگم که این هر مسئله ایران اولین موردی نیست که اتفاق افتاد. از عملی که دولت ایران داره یه بخشهایی از حکومت ها که دارن انجام میدن برای تثبیت جایگاه خودشون از طریق یه نوع دخالت اساسی توی طرح بزرگ توسعه هزینهش بسیار بالاست. همه طرح‌ها هزینه‌اش خیلی بالا بوده، نه فقط اندازه اقتصادی بلکه اندازه اجتماعی، اندازه محیط زیستی، اندازه فرهنگی.